این مدال بگیریم و واقعا همون تسلیم نشدنمون اونجا باعث شد به چشم هم زدن المپیک بعدی بیاد و 10 روز دیگه ما میتونیم دوباره همون تجربه رو داشته باشیم و امیدواریم
که بهتر رو با مدال. یه بدشانسی که ما داریم اینه که خب تو بازی آسیایی کره جنوبی قدرت جهانی دیگه، خیلی از رشته‌ها بازی آسیایی میرن، مثلا بچهای کشتی دیگه طلا رو اونجا راحت میگیرن چون قدرت‌ها روسیه هم که خارج از آسیه. اینم یه بدشانسی هست که کره‌ها هستن و قدرت اولن، البته که نزدیک شدیم بهشون.
بله خب ما اروپا توی شمسوزی خیلی قویه ولی با همه توانایی‌هاشون باز هم کره شاید بهتون بگم 8 ساله که تیم اول دنیاست، ولی خب یه بدشانسیه که توی قاره آسیا هستش و ما مدام توی بازی آسیا و قهرمانی آسیا باید با کره توی فینال بازی بکنیم، ولی خب ما هم تونستیم قدرت تیممون رو تا جایی نگه داریم که همیشه پای ثابت فینال با کره باشیم. تونستیم تا حالا چند بار شکستشون بدیم ولی خب آمار اونها نسبت به ما بیشتر و تیم خیلی قدرتمندیه. من فکر میکنم این رو روی بدشانسی نمیذارم چون همین اتفاق باعث شد که ما مجبور باشیم که
سطحمون قوی تر شده چون ما یه رقیب قوی مدام.
بله
الان امکانات خوب است تو شمشیر بازی به نسبت اون زمانی که شروع کردیم، چون الان دیگه خیلی ها شناختن شمشیر بازی رو، الان خب اینا مسئولان و مثلا سرمایه‌دارا و اسپانسران توجهشون جلب شده.
خب نسبت به موقعی که من شروع کردم خیلی واقعا اصلا موقع ورزش حرفه‌ای نمیشد اسمشو بذاری چون شمشیر بازی اتفاق خاصی رو رقم نزده بود. تو این 7-8 سال گذشته ما دیگه هر کاری که یک رشته ورزشی باید بکنه انجام دادیم، هر مدالی بوده گرفتیم به غیر از مدال المپیک که انشالله اگر بگیریم حتما شرایط شمشیر بازی بهتر میشه، ولی الان خدا رو شکر خوب شرایطمون، هنوز با دنیا فاصله داریم ولی نسبت به سالهای قبل الان مربی بدنساز داریم، ماساژور داریم کنار تیممون، تو اعزام ها شرایط خوبی داریم خدا رو شکر، شرایط مناسب.
تسلیم نشد
از ما تا
بود، از شکست تا پیروزی،
ایران دست هست شدن نداره،
از ناامیدی به امیدواری،
جبران سه شکست رو میکنه، حالا مردانه پیروز، جانانه پیروز میشه.
قصه زندگی ورزشکارانی که تسلیم نشدن و نمیشن.
جونم ایران.
الان یه روز محمد فوتی دم المپیک چجوری میگذره؟ صبح که از خواب پا میشین؟
خب ما خیلی نزدیک به المپیک و دور از المپیک نداره، ما واقعا از المپیک توکیو تا الان زندگیمون یه نواخ بوده، میشه گفت ماهی حدود 22 3 روز اتوی اردو هستیم. خب توی اردوها یه روتین همیشگی رو داریم، صبح حدود ساعت 7:30 بیدار میشیم، صبحونه میخوریم، میریم تمرین، دوباره استراحت تا بعد از ظهر، بعد از ظهر تمرین. خیلی هیجان زندگیمون بالا نیست غیر از مسابقات که خب توی مسابقات همین
خواستم بپرسم تفریحتون توی این روزا چیه؟ اصلا تفریح خاصی دارین؟ فیلم و سریال وقت میکنین؟
فقط همون سریال، چون قبلا شاید حالا سنمون کمتر بود، انرژیمون بیشتر بود، خب میرفتیم بیرون سعی میکردیم که تفریح داشته باشیم، ولی الان نه، هر موقع که اتاق شمشیر بازار شما برید سر بزنید ما هستیم، اگر تمرین نداشته باشیم حتما توی اتاقیم، چون واقعا با این تمرینات سنگین انرژی نمیمونه که بخوایم تفریح.
آخرین فیلم یا سریالی که دیدین خوشتون اومد؟
آخرین سریال الان جدیدن سریال چیز رو میبینم، مختار.
اونه که بربار چندوم داری میدید
بکنم شیشب کن،
واقعا جذابه. گفتیم مختار اون شمشیر بازی خیلی داره دقت
می‌کنی، مثلا شمشیر بازیش اون صحنه‌های شمشیر بازیش خیلی ضعیف.
آها ضعیف، شما من کارشناس دیگه قشنگ می‌فهمین که این شمشیر بازی گفتی تو جومونگ و اینا بهتره، اونم
آره جومونگ هم دوستش هم می‌دیدم،
اونم کره‌ای مال خودش،
تو جومونگ خیلی صحنه‌های شمشیر بازی
بقیه ورزش ها رو چیز اینگیری میکنیم؟ الان یورو داره برگزار میشه.
بله یورو رو
که نگاه میکنیم.
دوست دارم انگلیس قهرمان بشه. آره.
ای بابا.
فوتبال ایران رو دنبال میکنم.
استقلال؟
نه.
چون آبی گوشیدین
گفتم. نه.
پرسپولیسی هستی.
پرسپولیسی هم الان هم که چادر ملی و اردکان
یزد. آره آره. مثلا بپرسم.
الان تیم اول بود. تیم چادر ملی و
ارشالله بوده.
پایان بازی سعود تیم چادر ملی اردکان قلقمت های لیگ برتر فوتبال باشگاهانی کشور سلام استان یزد به لیگ برتر فوتبال.
استان یزد تو این چند ساله واقعا تو ورزش ترکونه. حالا خودتون که هستین، بچه های فوتبال ساحلیمون اونجا خیلی خوب نتیجه گرفتن. رفیق هستیم باهاشون سعید میرجدیگی و اینا هستن.
بله همه دوسته خوبه. من ما تو بخش تیمی خیلی خوب تونستیم که
شهده و یزد رو دوالی بودیم.
بیشتر به خاطر اینکه خب شهر ما صنعتی اسپانسرهای خوبی داره. تو ورزش های انفرادی خیلی خوب نیستیم، ولی تو بخش تیمی هم گلساپوشمون فوتبال ساحلی خیلی خوبه، شهداب خیلی تیم خوبیه، علام که چادر ملو تونسته جورایی هم شهریای ما رو با ورزش آشتی بده.
خوبه. چقدرم نکته مهمی که مسئولان شاید توجه میکنن، حالا شهر صنعتی اومدن پای کار ورزش. یه نماینده دیگه هم استانی هست و کاروانمون داره، شما باشون صحبت کردیم. بله
خانم فلا هستن که تیر و کمان تونستم بگیرم. من المپیک توکیو که سهمیه گرفتم، اولین سهمیه تاریخ ورزش استانی یزد بود. امسال خدا رو شکر تونستیم دو تا سهمیه بگیرم، امیدوارم که روند ادامه پیدا بکنه و حتما که مردم شهر ما لیاقت اینو دارن که مدال المپیک
ان شاءالله اولین سهمیه رو که شما گرفتین، اولین مدال المپیک استان یزد رو هم میگیرین. که زندگی اصلا دقت میکنی وقتی برای مسابقه میریم شرایطی کشوری اصلا وقتی نمیمونه.
خیلی ما اهل گردش و گذار نیستیم، ولی خیلی سری از کشورها رو چندین ماه میمونیم. خب ما الان چند وقته بود نزدیک دو ماه توی فرانسه بودیم، خب طبیعتا آشنا میشیم با شرایطشون. من مردم ژاپن و کره رو خیلی دوست دارم، فرهنگشون رو خیلی دوست دارم، از بابت خود شرایط فیزیکیش بگم ایتالیا شهر ونیز رو خیلی دوست دارم.
یه سوال اطلاعات ورزشی، اولین نماینده شمشیربازی ایران تو المپیک رو میدونی چی بوده؟
اسمشونو نمیدونم، یا آقای بوده که خیلی هم اتفاقی، مثل این که رفته بوده تو اون کشوری که المپیک برگزار میشه رفته بوده گردش اونجا، مثل این که رفته
دومین دوره المپیک سال 1900 آقای فریدون میرزا 124 سال پیش خدمت رشته رو ببینید. ولی خب تو این چند سال حالا اخیر دیگه شمشیربازی نماینده نداشتیم تا المپیک 2012 که حالا نسل جدید اومدن، آقای آبدینی و اینها. بهترین شمشیرباز تاریخ میدونین که خارجی؟
آرنجیلاگی مجارستان.
ایتالیایی هم هستن، آقای ادواردو مانیاروتی 13 تا مدال المپیک گرفت. سال آخرم شمشیربازیه به کدومی که بچه‌ها پیشنهاد می‌کنین؟ الان شما رو می‌بینم، خب خیلی از خانواده‌ها بچه‌شون رو می‌فرستن مثلا اینکه ناامید نشن، ول نکنن، کیا بیان سمت شمشیربازی؟ استعداد خاصی می‌خواد، توانایی خاصی؟
رشته شمشیربازی هم واقعا هم رشته جذابیه، هم رشته‌ایه که جای کار داره. می‌تونیم تو ایران
هست آکادمی‌ها اینها
الان راه افتاده. بله الان خیلی مختلف آکادمی های خیلی خوبی هستش. من پیشنهاد میدم که حداقل یک بار هم شده امتحان بکنن این رشته رو، چون
جذب میشن.
تا آره تا الان شاید ندیدن از نزدیک، شاید با زیبایی این رشته آشنا نبودن، حتما میتونه براشون جذاب باشه.
سال 1413 10 سال دیگه اهل هدف گذاری بلند مدت هستی یا نه اصلا کوتاه مدت بکنی؟
فکر نکردم به اونجا، ولی امیدوارم یه مدال‌آور المپیکی باشم که توی تلویزیون بقیه ورزشکارا رو داره تماشا میکنه و دوست داره که اونا هم برای کشورشون مدال.
آره ان شاء الله. پس مربیگری و اینها هم فکر میکنین تو حوزه؟
الان انقدر خستیم که
اصلا آره اصلا ما یه فاصله
بگیریم. فکر کنم اگر که روزی برچه کنار بذاریم تا چند سال نزدیکشه.
نه آقا حیفه واقعا با این همه تجربه و افتخار، حیفه واقعا شما تو ورزش نباشین کی باشه. و تشکرات پایانی تا اینجای مسیر رو به کی مدیونین؟
به خیلی ها، به اول به خانواده هم، به پدر مادرم، بعد به مربی هایی که زحمت کشیدن برام. اولین مربی که باش کار کردم از شروعش باش کار کردم آقای علیرضا طاهرخانی که خیلی واقعا برادرانه به من کمک کرد. من یادم میومد مدرسه منو سوار میکرد، میبرد باشگاه، بعد منو میبرد خونه. و این روزا رو حتما مدیون ایشون هستم و بقیه مربیایی که توی این مسیر همیشه کمک کردن. ولی شخص شاخصش که الان به ذهنم اومد که ازش
دمتون گرم آقا، نقش مربی ها خیلی مهمه. و حرف آخرتون برای مردم ایران، این برنامه رو دم مسابقه شما، دم المپیک دارم میشنوم.
خب بدونن که هم من هم همه ورزشکاران کاروانمون همه تلاشمون رو کردیم، سعی کردیم هیچ کمبودی نذاریم، چون دوست داشتیم که این اعتباری که سالها خرجمون شده رو پاسخش رو با مدال بدیم. حتما همه تلاشمون رو خواهیم کرد. مردم عزیزم دعا بکنن برامون، انرژی مثبتشون حتما توی المپیک کمک حال ما میشه که انشالله بتونیم رو سفید باشیم و نماینده خوبی برای کشور
انشالله با مدال برگردیم. 4 سال دیگه هم قبل المپیک آمریکا ما با زوال بیم بازم صحبت کنیم از خاطرات پاریس بگیم.
انشالله ممنون.
تسلیم نشو، روایت المپیکی های پاریس 2024.
با سلام خدمت شنوندگان ارجمند، خوش آمدید به برنامه پاسخ. این هفته اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه یمن و به موازات آن حمله پهپادی مقاومت یمن به تل آویو در محافل خبری بازتاب زیادی داشته. در برنامه پاسخ به واکاوی جهتگیری های سیاسی و رسانه‌ای این موضوع خواهیم پرداخته. از شما دعوت میکنیم تا پایان همراهی بفرمایید. سیاست های ضد تبلیغی رسانه های وابسته به محافل استکباری علیه مقاومت یمن با فاکتور گرفتن از تجاوزات رژیم صهیونیستی به مثابه تخریب اقدامات حق طلبانی آنها در دفاع از مردم مظلوم غزه ارزیابی شده است. این رسانه ها با رویکرد فریبکارانه خود از عنوان کلی حمله یمنی ها به کشتی های تجاری بدون اشاره به هویت صهیونیستی این کشتی ها استفاده می کنند تا به زعم خود با تحریف واقعیت ها به مقابله با حقایق مبارزات مقاومت یمن بپردازند. یک نمونه را در این باره بشنوید.
ما شاهد ادامه حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری هستیم. به نظر شما ملاحظه قدرت‌های جهانی از جمله ایالات متحده در برخورد نکردن با حوثی‌ها چه است؟
وقتتون بخیر. ببینید، یکی از عمده‌ترین ملاحظاتی که ایالات متحده داره دقیقاً همون ملاحظه‌ای هست که در برابر سایر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی داره، به این مفهوم که ایالات متحده در پی این هست که اجازه نده سطح تنش و سطح درگیری در خاورمیانه بخواد افزایش پیدا کنه.
ناتوانی آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر محور مقاومت از غزه تا یمن نشان از ابتکار عمل نیروهای مقاومت و آسیب‌پذیری نیروهای متجاوزگر و اشغالگر آمریکایی و صهیونیستی دارد. حملات کارا و مؤثر یمنی‌ها و فلسطینی‌ها از جبهه‌های مختلف به اهداف آمریکایی و صهیونیستی و در تیررس بودن نیروها و پایگاه‌های آنها به رغم همه ساز و برگ‌های نظامیشان در دریای سرخ و اراضی اشغالی فلسطینی، همگی بیانگر ضعف و ترس آنها از توانمندی نیروهای مقاومت می باشد. کارشناس ایران اینترنشنال:
آمریکا یه چیزی هلوش بر اساس گزارش آکسیوس 46,000 نیرو در منطقه داره. این نیروها از شمال در واقع غرب آسیا گسترده شدن، از ترکیه، سوریه، اردن، عراق، عربستان، امارات، بحرین، قطر و عمان، تمام کشورها در واقع آمریکا درشون نیروی نظامی داره، علاوه بر اینکه در خلیج فارس و در دریای سرخ هم ناوگانش حضور دارن. بخشی از این نیروها در تیررس نیروهای یمنی هستن، بنابراین آمریکا عملا اگر بخواد درگیر جنگی بشه میتونه جان نیروهاش رو و پایگاهاش رو در این منطقه به خطر بندازه. اما مضاف بر اون که در واقع در سال آخر ریاست جمهوری آقای بایدن، هزینه های یک جنگ میتونه برای آمریکا و برای آقای بایدن بسیار ویرانگر باشه. این بخشی از ملاحظاتیه که این کشورها دارن و یمنی ها با توجه به این ملاحظاتی که آمریکا داره و با توجه به اینکه اسرائیل در حال حاضر یه مقدار سختشه که یک جبهه جدیدی رو بخواد در جنوب اسرائیل باز کنه، به نوعی این حملات رو گسترده کردن.
در شرایطی مقاومت یمن ابتکار عمل را در دریای سرخ در اختیار گرفته است که ائتلاف غربی به رهبری آمریکا به پشتوانی انواع کشتی‌ها، ناوها و تسلیحات جنگی مختلف در منطقه حضور دارند، اما در مهار اقدامات نظامی یمنی‌ها ناتوان بودند. بشنوید اظهار نظر دو کارشناس را در این زمینه.
همچنان این توانایی رو حوثی‌ها خواهند داشت تا زمانی که حوثی‌ها به عنوان یک گروه مسلح یک پارچه میتونن فعالیت بکنن، میتونن دسترسی داشته باشن به این آبراه دریایی، طبیعتاً به تهدید خودشون هم ادامه خواهند داد.
یک مسئله دیگری هم وجود داره و اون اینکه حوثی‌ها تونستن یه وجهی در دنیای عرب برای خودشون کسب بکنن و به تنها به اصطلاح نیروی تبدیل بشن، اون چیزی خودشون میگن تنها دولتی هستن که از منافع فلسطینی ها حمایت میکنن و این برایشون یه خورده محبوبیت آورده در افکار عمومی عرب. به خاطر همینم هم شما میبینید که دولت های عربی زیاد موضع نمیگیرن علیه حوثی‌ها.
اقدامات تهاجمی مقاومت یمن در هدفگیری اهداف راهبردی در فلسطین اشغالی و به ویژه حمله پهپادی اخیر آنها در عمق استراتژیک تل آویو نشان داد که تحلیلگران اسرائیلی نسبت به مهار حملات یمنی‌ها بیش از پیش ناامید شدند. هرچند صهیونیست‌ها با تجاوز به یمن کوشیدند نسبت به حمله پهپادی یمنی‌ها واکنش نشان دهند، اما به اذعان خود صهیونیست‌ها این حملات هرگز نتوانسته از کارآمدی حملات پهپادی یمنی‌ها به عمق استراتژیک تل آویو بکاهد. بشنوید سوال و جواب مجری و خبرنگار اسرائیلی شبکه ایران اینترنشنال را در این زمینه.
اشکان، انتظار میره که واکنش اسرائیل به حمله حوثی‌ها به تل آویو به چه شکل باشه؟
بسیاری از کارشناسان در اسرائیل میگن که حوثی‌ها چیزی برای از دست دادن ندارند. بعد از سالها جنگ داخلی در یمن، جنگ با عربستان، حملات نیروهای ائتلاف در 7-8 ماه گذشته، و به همین دلیل هم هر حمله‌ای هم که اسرائیل بکنه احتمال داره که نتیجه چندانی نهایتاً در عمل نداشته باشه از نظر بازدارندگی.
ویژه برنامه پاسخ، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
Thank you.
در شرایطی که ائتلاف غربی به رهبری آمریکا در دریای سرخ و رژیم اشغالگر قدس در فلسطین اشغالی در ایجاد بازدارندگی در برابر حملات یمنی ها دچار استیصال شدند، مقامات صهیونیستی با هدف فرافکنی ناتوانی های خود به جنگ روانی علیه محور مقاومت و از جمله ایران روی آوردند، راهبردی که به اذعان تحلیلگران نتوانسته آنها را از زیر بار فشارهای همه جانبه مقاومت خارج کند. سوال و جواب مجری و کارشناس صدای آمریکا را در این زمینه بشنوید.
غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ماست. آقای آشور خیلی خوش آمدید. وزیر خارجه اسرائیل جمهوری اسلامی رو به گشودن یک جبهه دیگر علیه اسرائیل متهم کرده. آیا تهران واقعا به دنبال درگیر کردن تل اویو در یک جبهه جنگ دیگر است؟
برای به طبع این استراتژی ایران بوده که اطراف اسرائیل رو در واقع محاصره بکنه، اسرائیل رو با در واقع گشودن جبهه های مختلف از کشورهای مختلف در اطراف اسرائیل. تا اینجای کار در واقع میبینیم که از لبنان، از جنوب که حماس هستش و همچنین حتی از یمن و گاهن حتی نیروهای از عراق یا شبه نظامیان عراقی هم ادعا میکنن که پهپادهایی رو میفرستن. اما در مورد اردن ظرف چند گذشته شاهد قاچاق در واقع مواد منفجره و سلاح از سوریه به اردن بودیم که این به نظر طبیعی هم میاد به خاطر اینکه جنوب سوریه در واقع اوضاع نامستقر هستش و کنترل کاملی دولت سوریه بر اونجا نداره. حتی اگر هم دولت سوریه نمیخواست این اجازه رو بده این اتفاق میافتاد و در همچنین شاهد بودیم که ظرف دهه‌های گذشته ایران هر جایی که قابلیت عدم ثبات و عدم استقرار وجود داشته باشه رو ازش استفاده کرده.
به رغم افزایش حملات ارتش صهیونیستی به نیروهای مختلف مقاومت به ویژه مقاومت یمن در صنعا و الهدیده، اما این حملات هرگز نتوانسته است از کابوس حمله پهپادی انصارالله یمن به تل اویو بکاهد و جو وحشت و نگرانی همچنان بر افکار عمومی رژیم صهیونیستی سایه افکنده است. توصیف یک کارشناس اسرائیلی از وضعیت حاکم بر تل اویو پس از حمله موفق پهپادی یمنی ها به تل اویو.
میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل هم از همین شهر تل اویو با ما هستن. آقای جاودانفر، ابتدا بیشتر به ما بگید از فضایی که بر شهر حاکمه بعد از حمله پهپادی که حوثی ها مسئولیت اون رو به عهده گرفتن و به قلب تل اویو انجام داده شد.
واقعا باعث نگرانی شد. هممون صبح بیدار شدیم با این خسارتی که دیشب با صدای انفجار بلند از خواب بیدار نشدن صبح ما این خبر رو شنیدیم در اخبار و در سایت‌های اینترنتی و واقعا برای ما یک انتظار نداشت کسی که واقعا حوثی ها که پهپادهایی داشته باشن که بتونن به تل اویو برسن. تا اونجایی که ما هم میدونستیم تا الان حوثی ها عادتشون این بود که به بندر جنوبی اسرائیل که شهر ایلات که نسبتا نزدیکتر هستش به یمن پهپادهاشون اونجا برسه و موشکاشون به اونجا برسه، ولی الان ما میبینیم که نه، واقعا به تل اویو هم میرسن و اسرائیل الان واقعا قدرت حوثی ها و خطری که حوثی ها برای اسرائیل هستن به شدت افزایش پیدا کرده و ماسی الان به فکر باشیم که چجوری میخواییم با این مسئله اسرائیل بخواه روبرو بشه.
اکنون صهیونیست‌ها در برابر حملات موشکی و پهپادی یمنی‌ها از یک سو و اقدامات تاکتیکی و راهبردی مؤثر مقاومت فلسطین و لبنان در وضعیتی انفعالی قرار گرفته و انواع واکنش‌های نظامی آنها نیز نتوانسته برای شهروندان این رژیم بازدارندگی و آرامش ایجاد کند. مصیب نعیمی کارشناس مسائل سیاسی و رسانه‌ای در تحلیل پیامدهای حمله پهپادی مقاومت یمن می‌گوید:
کلاً برنامه استراتژیکی که واقعاً یمن از ابتدا در منع ورود هر گونه کشتی و امکانات نظامی و غیر نظامی و تسلیحاتی برای رژیم صهیونیستی در نظر گرفته، خب یک تحول و دگرگونی در معادلات ایجاد کرده. اما عرض کنم که پهپاد یافا که به مرکز رژیم صهیونیستی یعنی تل اویو اصابت کرد، تقریبا همه محافل غربی رو به ویژه آمریکایی‌ها که بخش عظیمی از پدافند به حساب حمایت از رژیم صهیونیستی دارن دو سردرگم کرده و آن اینکه این نوع سلاح شاید برای اونها تقریبا قابل پیشبینی بود، چرا که به اعتراف همه از همه موانع و عرض کنم که سیستم‌های دفاعی رژیم صهیونیستی گذر کرده و اصابت کرده و نکته دوم این که یمن اعلام کرده که از این پس تل اویو منطقه نظامی به حساب میاد در ما، و تا زمانی که رژیم صهیونیستی از نسل‌کشی و کودک‌کشی در غزه دست بر نداره این روند ادامه داره. و خود همین وضعیت علاوه بر این که عرض کنم که نوع مهاجرت از تل اویو رو آغاز کرده، نگرانی و وحشتی در بین صهیونیست‌ها ایجاد نموده که قطعا میتونه اثرگذار باشه در مراحل آینده.
خب وقت برنامه پاسخ نیست در همین جا به پایان رسیده. در این برنامه به بررسی بازتاب‌های رسانه‌ای حمله پهپادی انصارالله یمن به تل‌آویو پرداختیم. ممنون از همراهی شما با این برنامه. تا پاسخ دیگر، همگی را به خدای بزرگ می سپارم.
بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همکارم، شما دوستان شنونده رادیو جوان، ممنون هستم که با من همراه هستید و گزارش این لحظه من رو از صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهید شنید. اگر اجازه بدید از کم و کیف امروز مجلس صحبتی داشته باشم با جناب آقای دکتر انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. وقتتون بخیر باشه. از امروز مجلس برام بفرمایید چه گذشت، آیا مهمان خاصی از وزرا داشتیم یا نه؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت علی، شنوندگان خوب رادیو جوان. این با توجه به اینکه امروز صحن علنی مهمون ما وزیر رفاه و تعاون بودند، که حال بحثایی که گزارشی از عمل کرده وزارتخونه رو دادن، نماینده ها سوالاتی رو داشتن و موافق مخالفهایی صحبت کردن، ولی خب در کل همین بحثایی که و مشکلاتی که برای چه بحث بزیستی، چه بحث مشاغل مختلفی، بحث بیمه هاشون، بیمه کارگران، کارگران ساختمانی، خیلی این بحث ها شد. و یکی دو تا دستور هم که از کمیسیون اقتصادی که کمیسیون خود ماست اومده بود که برای رفع ایرادات شورای نگهبان بود، که اونم انجام شد. ما بیشتر بحث رونق تولید و مهار تورم و مخصوصا امسال مشارکت مردمی در بحث‌های اقتصادی، که خب هم شعار سال، هم این که مردم رو بیاریم و کمک کنیم که مردم تو بحث تولید واقعا کمک دولت باشن و این تعامل ادامه داشته باشه. من فکر میکنم بیشتر این کاری که ما میکنیم بحث این کم کردن بوروکراسی‌های اداری و تحصیلات مورد نیاز برای تولید و همراهی با این کار باشه.
انشاءالله. بسیار سپاسگزار هستم دوستان. صحبت های من بود به جناب آقای دکتر انارک، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، که صحبت هاشون رو در حاشیه برگزاری مجلس و صحن شنیده. ممنون آقای دکتر، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
کوهی توی من